و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه سالها که گذشت و بهار منتظر است، بهار زخمی پشت حصار منتظر است. چه سروها که به دست تبر شهید شدند، شقایق دل ما داغدار منتظر است. چقدر پنجره باز است رو به سوی امید، چقدر دلشدی بیقرار منتظر است. کبیر شد دل عشاق و آسمان خشکید، بیا که عشق ببارد بهار منتظر است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهان دار بالا گهر، السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهان دار بالا گهر.
سلام و عصرتون بخیر. برنامه بشارت رو میشنویم. در این برنامه با بهره از مطالب دانشنامه امام مهدی با موضوع مهدویت بیشتر آشنا میشیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ یه دایره المعارف مفصل و جامع در زمینه مهدویت که حاصل تلاش پژوهشگران در پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد محمد.
در چند برنامه گذشته بشارت درباره اعتقاد به منجی در ادیان غیر ابراهیمی صحبت کردیم. حجت الاسلام ابوالقاسم جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدرس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه درباره چگونگی اعتقاد و ویژگی‌های منجی موعود در آیین‌های زرتشت، بودا و هندو مطالبی بیان کردند. در برنامه این هفته بشارت فرهنگ چین و اعتقاد مردم شرق آسیا به منجی رو بررسی می‌کنند. در سرزمین چین سه آیین کنفوسیوس، بودا و تائو چنان به هم آمیخته شدند که در میان مردم دین واحدی به نام سونگ جیاو پدید اومده. در حوزه موعود باوری دو آیین تائو و کنفوسیوس مطالب بیشتری بیان کردند. مباحث مربوط به منجی موعود در آموزه‌ها و متون کنفوسیوس بیان شده. مثلا گفته شده کسی که از طرف آسمان مأمور است در رسیدن به مقصد خود استوار می‌ماند و از آن رو زمین رو به کمال می‌رود. در این لحظه از برنامه بشارت حجت الاسلام جعفری درباره دین و اعتقادات سرزمین چین توضیح می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت امروز اندیشه موعودگرایی و آخرالزمان در فرهنگ چین هست که یک تمدن و تاریخچه بسیار طولانی داره. در چین نوعی از موعودباوری مطرح هست که واقعا خاص این منطقه هست. یعنی اینها به موعود خاصی اشاره نمی کنند. تأکید اینها بر یک عصر صلح بزرگ هست. عصری که یه عصر طلایی هست، صلح بزرگه و اون اندیشه موعود باوری یا در واقع عصر صلح نگاه به گذشته داره. اینها عصر طلایی خودشون رو در گذشته های چین، یعنی چین باستان جستجو می کنند. اما اگر بخوایم تصور درستی از فرهنگ و در واقع دین در چین داشته باشیم، باید به این صورت چین رو معرفی کنیم که اگر شما از یک چینی بپرسید که معتقد به چه دینی هستی، اون به شما یک جواب تفصیلی خواهد داد. یعنی خواهد گفت که من اون آموزه های اخلاقی خودم رو متأثر از کنفوسیوس هستم، چون کنفوسیوس که حدود قرن پنجم قبل از میلاد زندگی میکرده، این یک معلم اخلاق بوده. کنفوسیوس نیومده بگه که من پیامبر هستم، اومده گفته که من یک اصول و روشهایی دارم که اینو از کتابهای گذشتگان و آثار گذشتگان و تعالیم خاقانهای در واقع خوب که در گذشته چین زندگی میکردن جمع آوری کردم و اینا رو انتخاب کردم و شما با مراعات اینها و با عمل به اینها هم جامعه خوبی خواهید داشت و همچنین شما یک امپراتوری و سلطنت خوبی خواهید داشت. کنفوسیوس به این اعتقاد داشت که اگر اینها رو از آثار گذشتگان جمع آوری کرده به یک شاهی بده و اون امپراتور یا شاه به اینها عمل بکنه، آرمان شهر به دست خواهد اومد. ولی ایشون این آموزه ها رو جمع کرد و با خودش پیش هر کسی برد که بالاخره اون شخص پادشاه یا حالا پادشاه در مناطق مختلف، هیچ کدوم قبول نکردن و گفتن که احتمالا خودت دنبال این هستی که سلطنت رو به دست بگیری و امپراتور رو به مرور زمان کنار بذاری، چون برنامه های تو برای امپراتوری خیلی مفصله. پس یک شخص چینی اخلاقیاتش رو از کنفوسیوس گرفته، اما احترام به طبیعت، ارتباط با طبیعت و یا شعائری که در زمانهای مختلف یا ایام گذر در واقع اونا رو رعایت میکنه، از آیین داو گرفته و به خاطر اون خلع الهیاتی یا خلع در آموزه ها که در چین و ژاپن وجود داشت، وقتی که آیین بودا در قرن اول میلادی وارد چین شد و در قرن ششم میلادی وارد ژاپن و در قرن چهارم میلادی وارد کره شد، اینها چون در واقع درباره فلسفه مربوط به عالم پس از مرگ و اینکه چه اتفاقی برای این روح درگذشته میفته مطلب زیادی نمیدونستن، اینها از آیین بودا این رو اخذ کردن. پس ببینید، یک چینی میگه که من به شجره تعلیمات اعتقاد دارم، اخلاقیاتم رو از کنفوسیوس گرفتم، شعائرم رو از آیین داو و فلسفه زندگیم رو از آیین بودا. اینها به صورت مخلوط در فرهنگ چین داره حکومت میکنه، مگر اینکه این شخص یک شخص در واقع راهب باشه که اون در دیری که زندگی میکنه، دیرها مشخصه، دیر بودایی با دیر مثلا داوئی با دیر کنفوسیوسی متفاوته. اون چه که در بین اینها مشترک هست این هست که اینها آرمان شهر خودشون رو در گذشته خودشون جستجو میکنن. میگن که در چین یک زمانی وجود داشته که تمام عناصر طبیعت در حالت تعادل کامل بودن، یعنی اصل یین و یانگ که ترسیم میکنن در تعادل کامل بوده و چون در تعادل کامل بوده، صلح به صورت کامل برقرار و در واقع ساری و جاری بوده. حالا به مرور زمان جوامع پیشرفت کردن، ولی هرس و هوس انسان ها هم بیشتر شدن. این توازن به هم خورده و این در واقع عصر طلایی جای خودش رو به عصر نقره و بعد کم کم به عصر آهن اینها داده و الان در یک عصر خیلی بدی به سر میبریم. ولی به مرور زمان باز اون عصر طلایی به دست خواهد آمد. پس ویژگی مهم هزارگرایی یا موعودگرایی در ادیان چین این هست که اونها به یک عصر طلایی اعتقاد دارن.
تشنه لخت خواه دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم،
چشم بر راه روزهای سفید، لحظه های بدون تکرار، ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم، مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم. روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
امام صادق علیه السلام فرموده اند هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. آشنایی و مطالعه کتاب‌های مفید کمک می‌کند که امام زمان علیه السلام را بهتر بشناسیم. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت همکارم جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی شما را با بخش‌های دیگر از دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آشنا می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام بر شما. در خدمت شما هستم با معرفی جلد دیگری از مجموعه دانشنامه امام مهدی علیه السلام. کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ حاصل تحقیقات و مطالعات حضرت آیت الله محمدی ریشهری هست که با همکاری جناب استاد سید محمد کاظم طباطبایی و دیگر محققان مؤسسه تحقیقاتی دارالحدیث تهیه شده و مترجم فارسی این اثر جناب استاد عبدالهادی مسعودی هستند. یادآوری میکنم که این کتاب همانند دیگر آثار مؤسسه دارالحدیث در دو نسخه فارسی و عربی ارائه شده. البته در نسخه فارسی که بنده خدمت شما معرفی میکنم متن عربی روایات هم گنجانده شده. نسخه عربی این کتاب با عنوان موسوعة الامام المهدی علیه السلام ارائه شده که علاقمندان میتونن از این نسخه هم استفاده بکنند. در جلد نهم دانشنامه امام مهدی علیه السلام ابتدا تتمه مطالب مربوط به قیام اون حضرت آمده که در برنامه گذشته گفتم خدمت شما که در جلد هشتم درباره قیام امام مهدی علیه السلام بحث شده، مطالب بسیاری در این باره آمده. تتمه مباحث رو در جلد نهم میتونید پیگیری بکنید با این سرفصل ها: همیاری عیسی ابن مریم علیه السلام، پرچم امام مهدی علیه السلام، گزارش هایی درباره سخنان امام علیه السلام در آغاز قیام، رویارویی با دشمن و پاسخ به چند پرسش. از جمله بحث تحلیلی ارزشمندی ارائه شده در این بخش با این عنوان که احادیثی که در اونها از کشتار در ماجرای قیام اون حضرت یاد شده چه دلالتی دارند و آیا این احادیث قابل قبول هستند یا نه. این مطالب ارزشمند رو وقتی خواندید به بخش دیگری از این مجموعه میرسید با عنوان سیره حکومتی امام مهدی علیه السلام که این بخش هم در چندین فصل سامان یافته. بنیادهای سیره حکومتی امام مهدی علیه السلام، سرنوشت سازترین سیاست، سیاستهای فرهنگی، سیاستهای اجتماعی، سیاستهای اقتصادی و سیاستهای قضایی. و در پایان کتاب هم پژوهشی درباره سیره حکومتی امام مهدی علیه السلام ارائه شده که برای علاقمندان به مباحث مهدوی بسیار ارزشمند خواهد بود. انشاءالله از این مجموعه هم بهره‌مند خواهید شد و استفاده خواهید کرد. در برنامه آینده آخرین جلد از مجموعه دانشنامه امام مهدی علیه السلام رو خدمت شما گرامیان معرفی خواهم کرد. خداوند یارتان.
دوستان ارجمند، با برنامه‌ای که بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. از مهمترین ویژگی‌های دوره ظهور منجی در فرهنگ چینی شایسته سالاری، ایثار و گذشت است. مردم دلسوز و غمخوار یکدیگرند و صلح و امنیت بر همه جا حکم فرماست، زیرا هواهای نفسانی سرکوب شده است. اما برترین ویژگی این دوره روح واحدی است که تمام مردم جهان را در بر می‌گیرد. این عصر دوران یک پارچگی شریعت و تحقق امت واحد است، اصلی که بشر هیچ گونه دستبندی نژادی و قومی و اقتصادی ندارد. همچنین حکومت لازمه موعود چینی است. در فرهنگ چینی حکومت جایگاه ویژه‌ای دارد و امری ملکوتی است و میتوان گفت نجات در فرهنگ چینی در سایه حکومتی فراگیر برقرار میشود. حجت الاسلام ابوالقاسم جعفری در این باره بیشتر توضیح میدهد.
یکی دیگه از ویژگی‌های موعودگرایی یا هزارگرایی در فرهنگ چین این هست که وقتی که آیین بودا به چین رسید، از قرن پنجم تا قرن هشتم میلادی در چین اون اندیشه‌ای از آیین بودا که اندیشه مسلط بود موعودگرایی بود. یعنی میتریا پرستی در چین به صورت در واقع فرقه یا در واقع مذهب مسلط در اومد. از یک طرف اعتقاد به یک منجی مشخص که در آیین بودا وجود داشت، از طرف دیگه اعتقاد به اون هزاره طلایی که در خود فرهنگ چین وجود داشت، اینها وقتی به هم رسیدن یک موعودگرایی قوی رو تشکیل دادن، به طوری که همین موعودگرایی در تاریخ چین منشأ بروز برخی انقلاب ها در چین شد. مثلا افرادی بر علیه امپراتور قیام می کردن، می خواستن عصر صلح و عصر طلایی رو برقرار کنن که در فرهنگ چین بود، و بعد با استفاده و با الهام از اندیشه های موعودگرایانه که در آیین بودا بود و وارد چین شده بود، اینها رو تلفیق می کردن و دست به قیام می زدن. و این قیام های مختلف در طول تاریخ چین مخصوصا بعد از سلسله هان وجود داشت، و هر امپراتوری که بر طبق قانون حکومت نمی کرد و یا خونریزی می کرد و کشتار انجام می داد یا ظلم می کرد به مردم، به راحتی این اندیشه موعودگرایی و اعتقاد به عصر صلح باعث می شد که یک عده‌ای بر علیه امپراتور قیام بکنند. به طوری که عرض کردم یک زمانی به اندازه 3 قرن در چین ما می‌بینیم که اون اندیشه غالب و پرستش بودایی‌ها متوجه میتریه هست که موعود منجی در آیین بودا و در واقع بومی شده این موعود بودایی در چین هست. حالا به غیر از چین، اگر ما بخوایم به کشوری مثل تایلند و تاریخ تایلند و برمه نگاه بکنیم، میبینیم که باز هم همین اندیشه موعودگرایی و هزارگرایی در چین نفوذ کرده و در اون کشورها شاهی که به قدرت میرسه میگه که من یک بوداصف هستم و در پی ایجاد اون عصر طلایی هستم. این از در واقع اون آثار باستان شناختی که در برمه و تایلند وجود داره خیلی به زیبایی نشون میده که موعودی که در واقع بومی شده و در این مناطق به اون اعتقاد دارن، یک موعودی هست که در واقع ساز و برگ شاهی داره. یعنی میتریه‌ای که در آیین بودای اولیه یک مرتاز بود و مجسمه های اون رو به صورت یک انسان لاغر با در واقع ریاضت کشیده و استخونایی که بالاخره از سینش زده بیرون نشون داده می شد، در فرهنگ تایلند، در فرهنگ جنوب شرق آسیا یک شاه هست با ساز و برگ شاهی، با آذین‌ها و در واقع لباس شاهی و با اون اسب مخصوص شاهانه، و این ویژگی خاصی هست که اینها از لحاظ موعودگرایی و به لحاظ موعودگرایی از فرهنگ چین اخذ کردن. چون تمام کشورهای اطراف چین، یعنی ژاپن، کره، کشورهای مثل میانمار، تایلند، همه اینها در طول تاریخ فرهنگ خودشون را از چین می‌گرفتند و فرهنگ وارداتی داشتند.
ای منتظران، ای منتظران، نهان می‌آید، آرامش جان عاشقان می‌آید، بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می‌آید.
در آموزه‌های فرهنگ چینی موعود فردی خاص با ویژگی‌های بالاست که برای نجات جهان قیام می‌کند. هرچند در جهان بینی چینی جهان به هر حال به کمال مقصود میرسد و اصولاً ادوار مختلف جهان به گونه‌ای است که یک عصر طلایی هم در آن وجود دارد، ولی این کار صرفاً با تکامل پدیده‌ها به طور طبیعی حاصل نمی‌شود و نیازمند شخص مقتدر با نیروی خاص فوق بشری است. موعود چینی ویژگی‌های خاصی دارد، اما فرد مشخصی نیست. موعود چینی بشر عادی نیست. هر دو آیین تائو و کنفوسیوس موعود را فردی الهی می‌دانند که علاوه بر صفات الهی باید مجوز آسمانی ظهور هم داشته باشد. مثلا کنفوسیوس یا افراد دیگر صفات الهی داشتند ولی مجوز آسمانی برای ظهور نداشتند و قیام نکردند. هرچند موعود دارای صفات الهی است، باید به امور دنیوی نیز آگاه باشد. از این مطالب برمی آید که آموزه منجی در فرهنگ چینی ناظر به نجات جمعی است و تمام انسانها را در بر می گیرد. بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام ابوالقاسم جعفری رو با هم می شنویم.
یکی از ادیان چین که خیلی به لحاظ تاریخی اهمیت داره آیین داو هست. آیین داو هم همزمان با آیین کنفوسیوس در قرن پنجم قبل از میلاد توسط لاوتزه در چین تأسیس شد. افکار لاوتزه برعکس افکار کنفوسیوس بود. یعنی کنفوسیوس میگفت که ما نیاز داریم که یک آموزش و پرورش داشته باشیم، نیاز داریم که یک حکومت داشته باشیم و این حکومت قوانین خیلی دقیقی داشته باشه، قوانین شامل حال تمام افراد بشه. ولی لاوتزه یک زاهد بود، یک زاهد تارک دنیا بود، یک شخصی بود که میگفت خود این داشتن حکومت مانع از بروز عصر طلایی هست، مانع از بروز اون آرمان شهره. چون حکومت وقتی تشکیل میشه افراد میان قانونی وضع میکنن و بعد مردم رو ملزم میکنن که این قانون رو انجام بدن و این برخلاف اون فطریات انسان هست که انسان میخواد بر اساس فطریات خودش آزاد زندگی کنه و در واقع فطریات به انسان یاد میدن که در حیات خودش چه کار انجام بده. یا مثلا کنفوسیوس میگفت که ما باید آموزش و پرورش داشته باشیم، کودکان رو آموزش بدیم که چه بکنن و چه جوری زندگی بکنن. لاوتزه برعکس کنفوسیوس معتقد بود که نه، همین آموزش و پرورش هم باعث میشه کودکان کانالیزه بشن و کودکان یه چیزایی رو یاد بگیرن که قبلا نمیدونستن و ممکنه همین افراد یک جنایتکاران خیلی حرفه‌ای بشن چون الان یاد گرفتن چه چیزی را انجام بدن. البته افکار لاوتزه خب با حکومتداری و در واقع زندگی اجتماعی خیلی سازگاری نداشت. به این خاطرم به مرور زمان به حاشیه رفت. ولی بعضی از افکار در واقع عرفانی و معنوی لاوتزه در فرهنگ چین تأثیر کرد و در واقع با آموزه‌های کنفوسیوس هماهنگ شد که یکی از مهمترین اونها تفکر تعادل و اندیشه آخشیچا یا عناصر مختلف و از جمله یین و یانگ بود که در واقع ایشون میگفت که هر کاری که انسان انجام میده و مخالف با داو هست، یعنی با اون راه یا حقیقت پنهان در پشت سر طبیعت، اون در واقع نظم طبیعت رو به هم میزنه. داو به معنای راهه، یعنی اون راهی که الان طبیعت در حالت طبیعی خودش داره طی میکنه، یا اون حقیقتی که در پشت عالم هست و همه چیز به صورت خودجوش و طبیعی از اون داو دارن سرچشمه میگیرن و در واقع به دنیا میان، به هستی، به عالم هستی پا میذارن. اگر کسی خلاف اون چی که داو اقتضا میکنه انجام بده، خلاف اخلاق انجام بده، خلاف طبیعت انجام بده، این هماهنگی رو داره به هم میزنه. این اصل یین و یانگ باعث شده که مثلا پزشکی چینی در واقع دنبال تعادل در بدن انسانه. یعنی یک شخص مریض رو که نگاه میکنه میگه این تعادل عناصری که در بدنش هست به هم خورده. جالب این هست که از همین الگو استفاده کردند و گفتن که در اون عصر طلایی یا صلح بزرگ که در دنیا قرار برقرار بشه، که البته یه بخشش به خود انسان‌ها بستگی داره که به مرور رفتار خودشون اصلاح بکنن و به اون صلح نهایی برسن، در اون آرمان شهر آینده این عناصری که در واقع در حالت بی‌نظمی قرار دارن و از حالت تعادل خارج شدن، به خاطر اعمال انسان‌ها به حالت تعادل خواهند آمد و این تعادل وقتی برقرار بشه به صورت خودکار اون آرمان شهر و اون هزاره طلایی یا اون عصر صلح برقرار خواهد شد. و این ریشه در واقع آثاری داره که منسوب به کنفوسیوس هست، مثلا در کتاب مکالمات کنفوسیوس یا اون آثاری که کنفوسیوس گفته که من از حکیمان و فرزانگان چین باستان اینها رو گرفتم و فقط من اینها رو انتخاب کردم، یعنی اینها رو برگزیدم از آثار اونا و من فقط در اینجا به صورت نقل کننده صرف اینها رو دارم از اونها نقل میکنم. از مجموع اون چی که در موعود باوری در ادیان شرق ما بررسی کردیم و اون ملاحظاتی که وجود داشت، به این نتیجه میرسیم که اندیشه موعود و اعتقاد به یک عصر طلایی یک اندیشه صرفاً مربوط به ادیان ابراهیمی و مختص به یک مکان جغرافیایی نیست و این خودش نشون میده که موعودگرایی ریشه در تعالیم انبیای پیشین داره. چون ما از یک طرف میبینیم که ائمه ما فرمودن، تایید کردن که هر تمدنی بالاخره یک منجی داشته، یک پیامبر داشته و قرآن کریم هم میفرماید که و این من امت الا خلافی ها نذیر، که نذیر رو در کتاب‌های تفسیری به نبی تعبیر میکنن. ما میبینیم که موعودگرایی یکی از آموزه‌های انبیای پیشین به تمدن‌های مختلف بوده. امکان نداره که اگر یک حقیقتی ریشه الهی و ریشه محکمی در آموزه‌های انبیا نداشته باشه، به این صورت در ادیان مختلفی که اصلا از هم دیگه خبر ندارن، در تمدن‌های مختلفی که ارتباطی با هم نداشتن، به وجود بیاد و به این صورت گسترش پیدا بکنه و به یک عامل خیلی تأثیرگذار در زندگی روزانه اونها تبدیل بشه. و این به یک نحوی تواتر معنوی موعودگرایی رو در تمام ادیان اثبات میکنه، یعنی تمام ادیان به وجود یک منجی در آخر الزمان اعتقاد دارن و این رو از در واقع انبیای پیشین خودشون گرفتن.
دوستان ارجمند و همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولای من حضرت بقیت الله ارواحنا له الهدا، همه شما دوستان رو تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا، خدا حافظ.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.